بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين مباحثی که در جلسه های قبل درباره علم و چیستی علم مطرح کردیم مربوط به علم به عنوان یک صفت نفس انسان و یا به عبارتی تصورات و تصدیقاتی که انسان به آنها میرسه و در ذهن خودش و نفس خودش آنها را داره. در این باره بود بحثایی که راجع به علم انجام دادیم مربوط به علم از این حیث و از این جهت بود. اکنون موضوع بحثمان علم از منظر نظام یک در حقیقت معرفتی که می شود یک مجموعه ای از گزاره ها و نظریه ها قضیه های معرفتی، مجموعه ای از گزاره ها قضیه ها و نظریه های معرفتی یا مسائل، مجموعه ای از مسائل که این مجموعه نظاممندند و به عنوان یک شاخه از علم، یک رشته از علم مطرح هستند در محافل علمی، مراکز علمی، حالا حوزوی یا دانشگاهی. این رشته های علمی مطرحه، مثلا گفته می شود علم فقه، علم اصول، اصول فقه، یا علم کلام، یا مثلا علم رجال، یا علم درایه، یا ادبیات، و یا علم مثلا فیزیک، علم هیئت، علم زیست شناسی و غیره. مثلا بحث در این هست که می شود یک مجموعه ای از مسائل، گزاره ها، قضیه ها که اینها نظاممندند. حالا اینکه نظاممند هستند یک محوری اینها را به هم ربط میده، یعنی نظمشان و نظامشان به خاطر یک امری است که یک محوریتی داره و این مسائل متشتت و مختلف گوناگون به لحاظ آن محور، محور واحد، به یکدیگر ارتباط پیدا میکنن و مجموعه اینها میشود یک علمی از علوم. که حالا البته اون محور ممکن است که موضوعی باشه، یعنی محور واحد که اینها را به هم ربطشون میدهد میشود موضوع، یا اینکه غایت مثلا مجموعه ای از مسائلن که محور خاصی، حول یک محور خاصی، یک جهت خاصی میگردند و به این جهت به هم ربط، مثلا غایت خاص، غرض خاص باشه، یا احیانا روش، یعنی مجموعه ای از مسائل، قضایا، نظریه هایی که به روش واحدی اینها بررسی میشوند. حالا این بعد اشاره میکنیم که این محورها کدوماش ارجحه. بالاخره یک محوری میخوان که این مسائل را به هم ربط بدهد و یک نظام معرفتی به نام مثلا نظام علم کلام یا فلسفه یا غیره تشکیل بشود. این فعلا بحث اینه. بله، در کتابهای لغت خیلی به این نپرداختن، این اصطلاح را کتابهای لغت عرب یا غیر عرب این نپرداختن. معمولا اون علمی که مطرح می شده این نبوده، اون صفت نفس، اون تصورات، تصدیقات اینا بوده. ولی حال از باب نمونه من در کتاب المعجم الوسیط که یه کتاب لغتی سربت جدید هست، دو جلد کتاب خوبی است، کتاب المعجم الوسیط، بله 4 نفر نویسنده داره، طبع استانبول هست، یعنی از محصولات ترکیه است، برای المعجم الوسیط 4 نویسنده داره، و کتاب لغت جدیدی است، مفیده. یعنی انسان بخواد به لغات جدید عرب آشنایی پیدا بکنه، فی الجمله این کتاب کتاب راهگشایی است. عبارت ایشون بعد از اینکه علم را تعریف کرده از همون به معنای معروف که قبلا بحث کردیم، گفته است و یطلق، در این کتاب من این را دیدم، میگوید و یطلق العلم علی مجموع مسائل و اصول کلیت تجمعها جهت واحدت. این تعریف را اینا دارند که یطلق العلم علی مجموع مسائل و اصول کلیت تجمعها جهت واحدت، که علم الکلام و علم النحو و علم الاعراض و علم الکونیات. حالا علم الکونیات لابد طبیعیات مرادشه، و علم الکونیات و علم الاثار. علم الاثار، حالا علم دیرینه شناسی، باستان شناسی، الاثار، این آثاری که از گذشتگان باقی مانده، مثلا میگن علم باستان شناسی، علم دیرینه شناسی. حالا تاریخ هم میگیره، حالا اگر از مراد از آثار اون چه از گذشتگان مونده، وقایع و حوادث تاریخی هم شامل میشه. ایشون به هر حال این تعریف را داره، کتابای لغت دیگه به این نپرداختن. جلد دوم المعجم الوسیع، جلد دوم صفحه 624. در کتابهای لغت انگلیسی این معنای از علم را که عرض کردیم یک نظامی است، مجموعه است از مسائل، گزاره‌ها که نظاممند می‌شوند، اصطلاحاً نام میگن دیسیپلین. این نظاممند، علم نظاممند را میگن دیسیپلین، دی آی اس ای آی پی ال آی ان ای، که به معنای همین نظاممندی. فرهنگ معاصر انگلیسی به فارسی، فرهنگ خوبی است این فرهنگ معاصر، از اون حیم بیشتر چیز هست، یعنی مفیدتره. فرهنگ معاصر انگلیسی به فارسی، فرهنگ معاصر، صفحه 235. این حالا به لحاظ معنی اولی لغوی. نه، اونا میرسیم، حالا اون ساینس هم میرسیم. این مجموعه ای که علم مثلا هیئت، علم فرض فرمایی که تاریخ، سایر علوم شامل میشه به میگن دیسیپلین. خب عنایت بفرمایید، حالا از این اجمالاً معنی علم در این اصطلاح این شد اجمالا که مجموعه از مسائل، از گزاره ها که حول یک محور اینا میچرخند و یک محور اینها رو به هم پیوند میدهد. حالا اون موضوع یا غایت، هدف یا روش اینا بعدا عرض میکنیم، ولی خود این اصطلاح کاربردهای مختلفی داره. این نکته‌ای که حالا آقای اشراقی فرمودن ساینس، حالا عرض می‌کنیم خود این اصطلاحی که الان عرض کردیم، مجموعه‌ای از مسائل که اینها به خاطر یک محوری به هم ربط پیدا می‌کنند و می‌شود یک رشته علمی، خود چند تا کاربرد داره، اعم و عام و در واقع خاص. یعنی اینجوره، بعضی کاربردهاش خیلی گسترده است، شاخه های علمی زیادی را پوشش می دهد، بعضی از کاربردهاش محدوده، بعضی هاش دیگه محدودتره. در یکی از این کاربردها به این معنی، به این تعریف این هست: مجموعه قضایای گزاره های مرتبط به هم، گزاره های مرتبط به هم، اعم از این که اون قضایا کلی باشند یا شخصی، فرق نمی کنه. اون قضایایی که به هم ارتباط پیدا می کنند کلی باشند، که قانون به صورت یک قانون عرضه میشه، مثلا در علوم طبیعی گزاره ها و قضیه هایی که عرضه می شود کلی هستند. اگر مثلا در رابطه با قانون مثلا جاذبه یک نظریه ایست، یک گزاره ایست، این کلیت داره، مثلا راجع به یک پدیده خاصی نیست، همه طبیعت را، همه موجودات طبیعی را شامل میشه. یا مثلا اگر در رابطه با انجماد مایعات مثلا قانون هست، این روی مایع خاصی نیست، همه مایعات را شامل میشه. یا اگر درباره گازها قانونی هست، این علمی، همه گازها را شامل میشه و هاکذا. یا مثلا در فلسفه وقتی که از علیت، معلولیت، سایر مثلا وجوب، امکان، غیره صحبت میشود، اینا کلیت داره، یه پدیده خاصی نیست. دقت میفرمایید؟ گاهی نه، گاهی مسئله جزئی شخصی است. مثلا در علم جغرافیا، مسائل علم جغرافیا معمولا مسائل جزئی هستند. مثلا آب و هوای اولا فلان مثلا کشور در آسیا هست یا در اقیانوسیه، مثلا در اروپا هست یا مثلا در آمریکا، آمریکای شمالی هست یا آمریکای جنوبی، در خاورمیانه است یا خاور مثلا فرض کنید که شرقی، غربی، مرکزی، چه این اولا این نقطه خاصی را مطرح میکنه. خب حالا آب و هوای اونجا، اون مکان، معتدل، گرم، نیمه گرم، خشک، بیابانی، فلانه. مثلا یا کنید جغرافیا یعنی یک منطقه های خاصی را بحث میکنه، یک مصداق های خاصی را. بله، مگر اینکه حالا دیگه نهایتا بعدا یک جنبندی هایی بشود، مثلا قوانی از این آب و هواهای مختلف بشود یک نتیجه گیری کلی کرد، یه چیزی به نام کلی مثلا انسان صادر کنه. نوعا نظر به اینا ندارن، یعنی اگرم حتی بشود در جغرافیا به اینا نظر ندارن. یا مثلا در تاریخ، تاریخ نقلی البته، چون تاریخ تحلیلی فرق میکنه، اما تاریخ تا اونجایی که نقل است، خب چه چیزایی را نقل میکنه؟ وقایع خاص را. حالا اگر تاریخ جهان است، از اول شروع میکنه. اگر تاریخ ایران است، وقایع ایران را. اگر تاریخ مثلا اسلام است، حوادث اسلام و غیر ذلک. این وقایع فلان، حالا شما این کتاب های تاریخ مراجعه کنید، سیری نبویه ابن هشام یا تاریخ یعقوبی یا تاریخ دیگری، یا تاریخ مثلا کربلا، امام حسین علیه السلام کی حرکت کرد، کجا مثلا صحبت کرد، چه فرمود، اونجا با کی برخورد کرد، اینا قضایای شخصیه است. دقت می‌فرمایید؟ خب این شامل میشه، این اصطلاح ها، این کاربرد. علم مجموعه است از گزاره ها که این گزاره ها یک جهت اینها رو به هم ربط داده، اما از اینکه اینا کلی باشن یا جزئی فرق نمی‌کنه. خب حالا حقیقی باشن یا اعتباری، یعنی این قضایا قضایایی باشن که مربوط به واقعیت‌های عینی‌اند، به اینا میگن حقیقی، علوم حقیقیه. مثلا علم فلسفه یک علم حقیقی است، علم علمشاد که زیست شناسی یک علم حقیقی است، علم منطق یک علم حقیقی است. یعنی چه؟ یعنی راجع به یک واقعیت‌های عینی بحث و بررسی می‌کنن. یه وقت نه، علم اعتباریه، یعنی مسائلش مسائل عینی حقیقی نیستن، مسائل اعتباریه. مثلا ادبیات این که حالا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مثلا مجرور، حرف فی مثلا حرف جر است، معنی ظرفیت دارد و چه، اینا اعتباریات دیگه. حالا اگر به جای فی که مثلا میگن فی برای ظرفیت است، فی رو بردارن به بذارن جاش، مثلا قرار بدن نه به برای ظرفیت است، چه اشکال داره؟ لام مثلا، حالا میگن لام لعجل لام للغایه، خب نه، لام رو بردارن بذارن برای، به جای فی، فی رو بذارن برای لام، طوری نمیشه که. اینا اعتباریات قراردادها است. من تو خب حالا قراردادها یه دیگه جا افتاده، آیا شامل این علوم هم میشد؟ بله. پس این اصطلاح خیلی وسیعه، یعنی اوسع اصطلاحات در این معنای از علم همینه که بگوییم مجموعه ای از مسائل مرتبط با هم که یک جهت وحدتی دارن، حالا خواه اینا کلی باشن یا جزئی، یا حقیقی باشن یا اعتباری. تمام علوم، علوم بشر را این اصطلاح پوشش میده، یه هیچی ازش خارج نمیشه، چون بالاخره علوم از این حالتها خارج نیستن. رشته های علمی یا کلی هن یا جزئی هن یا حقیقی هن یا اعتباری هن، همه رو شامل میشه. این یک اصطلاح. که از کدام گسترده ترین اصطلاح. دومین کاربردی که حالا مدرکم میگم که مثلا بعضی از محققین این اصطلاحات را فرمودن اینجور به کار میره، درستم حالا مدرکم ندیم، مطلب همینطور هست، حالا خب ما میخوایم سعی کنیم که حقوق افراد رعایت بشه. من به عرض میکنم دو مجموعه قضایایی که حالا وصف پیدا میکنه، مجموعه قضایای کلی، از اول قید مقید میشه قضایا و گزاره‌هایی که جمله کلی دارن که به هم مرتبط هستن. خب حالا اهم از این که حقیقی باشن بازی یا مثلا اعتباری، کلی باشن، حالا در اعتباری هم باشن، کل و فاعل بالاخره مرفوع، این خودش کلیه، کل و مفعول مثلا منصوب، مانعی نداره. این فقط علومی را که مسائلش جزئی است، مثلا مثل همون مسائل جغرافیا یا مسائل تاریخ، این اصطلاح دیگه اینا را شامل نمیشه، طبق این اصطلاح اونها علم حساب نمیشن. این هم یک اصطلاحه. اصطلاح سوم مجموعه قضایای کلی حقیقی. این دو تا قید داره، هم قضایا گزاره ها وصف کلیت دارن، لذا اون شخصی ها جزئی ها خارج میشه، و هم چیز هستن، همشان حقیقی هستن، یعنی علوم حقیقیه، مثلا دیگه علوم اعتباری مثل ادبیات را شامل نمیشه. این هم یک اصطلاحه. خب چهارمین اصطلاح که اخص میشه دیگه، بس شد اعم و عام، خاص و اخص، چهار تا اصطلاح اینجا داریم. اخصش مجموعه قضایای حقیقی، مجموعه قضایای کلی حقیقی که از راه حواس، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی از راه تجربه، از راه حس، تجربه حسی قابل اثبات باشن. پس علم چیست؟ رشته علمی کدام است؟ به چه شاخه ای از این معارف بشر میگن علم؟ یسمى علمن، کلمه علم اطلاق میشود بکنم، به چه معناست؟ به این معنا، یعنی اصلا لفظ علم وقتی بگیم علم دیگه به اونا نمیگن علم. علم یعنی همون چیزی که اولا قضایای کلی داره، ثانیا قضایای کلی حقیقیه، و ثالثا با روش حسی و تجربه حسی قابل اثبات و بررسی است. این معنا دیگه اخصه. لذا علوم عقلی دیگه علم نیستن، یعنی مثلا فلسفه طبق این اصطلاح لا یسمى علما، هنر مثلا فرض کنید که دیگه علم حساب نمیشه، یا علوم بله اعتباری و قراردادی، نه اینا علم حساب نمیشن، فقط همین علوم تجربی علم حساب میشن، مثلا علم فیزیک علم، علم شیمی علم، علم زیست شناسی مثلا علم، بله علم فیزیولوژی مثلا علم، علم هیئت، حالا هیئت هم ممکنه باشه دیگه، بله اونم هست. این آقای دامپیر یک کتابی است به نام تاریخ علم، قبلا هم حتما معرفی کردیم خدمتتون، کتابی است به نام تاریخ علم که انتشارات سمت همین را چاپ کرد، ترجمه شده دیگه، ترجمه شده از به زبان فارسی و انتشارات سمت این را چاپ کرده که مثلا دانشگاهی ها هم اینا بخونن برای اینکه اطلاعاتشون تاریخ علم بیشتر باشه. ولی ایشان میگوید که واژه کلمه لاتینی ساینتیا SCIENTIA، این ساینتیا، میگه این کلمه ساینتیا بله از سایر، یعنی SCIRE، که به معنی آموختن و دانستن است، یعنی ریشش آموختن و دانستنه، ولی از این گرفته شده، گفته از این در وسیع ترین مفهوم، همون ساینتیا، کلمه ساینتیا کلمه لاتینیه، در وسیع ترین مفهوم به معنای آموزش و دانش است. حالا هرچی مخواه باشه، آموزش و دانش، تاریخ، جغرافیا، کلی، جزئی، قراردادی، حقیقی، همه را شامل میشه. یعنی معنا این اصطلاح خیلی وسیع است. وید اما واژه انگلیسی ساینس برای ریشه ساینتیا هست که خیلی وسیعه، ولی نه این لفظ ساینس که S C I E N C E هست، این به عنوان اصطلاحی کوتاه شده یعنی فشرده شده برای علوم طبیعی به کار می رود. یعنی این اصطلاح دیگه مال علوم طبیعی، حتی علوم انسانی مثلا علوم ادبی، علوم انسانی، علم تاریخ، اینا نه، این علم طبیعت شناسی. ساینس وقتی گفته می شود یعنی اینا. بنابراین بعد میگوید بنابراین علم را از نظر ما می توان به دانش مرتب درباره پدیده های طبیعی یعنی موضوعش پدیده های طبیعیه و بررسی منطقی روابط میان مفاهیمی که این پدیده ها به کمک آنها بیان می شود تعریف کرد. می شود همین علوم طبیعی. کتاب تاریخ علم، دامپیر، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، صفحه 1. ایشون البته یک لفظ آلمانی رو نام میبره، حالا چون من زبان آلمانی خیلی چیزی سر در نمیارم، ما یه اخوی داریم زبان آلمانی صحبت میکنه، شعر میگه، ما از زبان آلمانی هیچ چیز ذوقش نداره. میگم دیگه عجایب اصلا، از یک پدر و از یک مادر و نژاد یکی، ولی ایشان ماشاءالله زبان آلمانی خیلی قوی است و اینها، ولی ما از انگلیسی خودی بلدیم ولی آلمانی من چیز باید نیستم. یه چفت مفت اینا داره خیلی مفهوشم نمیاد. حالا این اگر کسی زبان آلمانی بلده من چیز میکنم کلماتش میگم. W I W C دو تا S E N C C H A F T خانم من این تلفظش من بلد نیستم. میگوید که این واژه‌ای که من حروفش را خدمت رو عرض کردم که نزدیکترین معادل آلمانی واژه ساینس است. این کلمه ساینس که حالا گفتیم در زبان انگلیسیه، علوم فقط طبیعی را شامل میشه. میگوید این واژه آلمانی، حالا بازم باید بگی باریکالله با آلمان ها، ولی همه مطالعات منظم درباره امور مختلف، این میگه تو آلمان در فرهنگ آلمان این کلمه، همه مطالعات منظم درباره امور مختلف مانند مطالعات منظم تاریخ، فقه و لغت یا فلسفه را نیز شامل میشود. مراجعه کردین ها انگلیسی در زبان انگلیسی اینا نیز تجربه گرا نوعا هستن، مثلا بافت فرهنگی انگلیسی ها نوعا تجربه گرا هستن، یعنی فیلسوفان تجربه گرا نوعا انگلیسی هستن، مثلا ریشه هستن دیوید هیوم یه تجربه گرای خیلی قوی است، اصالت الحس قوی است دیگه، انگلیسی اسکاتلند داره. آقای مثلا جان لاک اصلا پدر تجربه گرایی دیگه، جان لاک تجربه گرایی عمر پای گذاری کرد، مثلا انگلیسیه. نوعا متفکرین انگلستان متفکرین تجربه گرا هستن، آلمان ها نه عقل گرا هستن، مثلا فرهنگ آلمانی ها اینجوری عقل گرا هستن. مثلا شما همه شاید که هگل آلمانیه، بله کانت گرچه مستنزید کانت در برزخ تجربه و عقل حرکت میکنه، کانت چنین شخصیتی است دیگه، خواست جمع کنه نزاع عقل گرایان و تجربه گرایان را، ایشون خواست حل بکنه. دکارتی ها که عقل گرا بودن، جان لاکی ها که تجربه گرا بودن، ایشون و هیوهیوم، ایشون خواست یه جورایی مرز بین این دوتا را بگیره. حالا دیگه داستانش مفصله که عقل نظری را جدا کرد و عقل عملی را جدا کرد و بله در عقل نظری همون تجربه تقریبا تجربه، داستانش مفصله دیگه، طول میکشه. یه وقتی که خدمتتون اشاره کردم کانت گفتش که معرفت دو رکن داره، دو جنبه داره، ماده و صورت. خاطرتون هست که مادهش حسیه ولی صورتش عقلیه، پیشینیه، خودش یه نوع به هر حال یک ایده جدیدیه مطرح کرد. یا مثلا این آقای هایدگر دیگه از فیلسوفان جدیدتر به ما، آقای امشب خدمتون که اون شاگردش، آقای هایدگر و شاگردش هم که بله شما برای اسمش یادتون نمیاد، آقای حق پرست شاگرد هایدگر، آقای گادامر ها، بله از ذهن آدم میپره، اینا هر دو آلمانی هم دیگه، بله همین اخوی ما وقت نقل میکرد میگفتش که از حالا تعریف میکنیم دیگه خوبی های افراد است، میگفت خیلی منظمن اینها، مثلا میگو همین آقای گادامر چون این عقبی مالا مشالله آدم زرنگی سربازی میکرد، در سربازی هم که میکرد فعالیت فرهنگی میکرد و با صدا و سیما و غیره، الانم شد از جای آقای سرافراز، یعنی آقای سرافراز که آمد شد رئیس، ایشان چون اونجا کار میکرد رئیس رادیوهای خارجی بود دیگه، حالا ایشون همه تلویزیون و رادیو همه رو به عهده ایشون گذاشتن. ماشاءالله آدم با خیلی استعدادی است. ولی ایشون میگه با ایشون قرار گذاشته بودیم با این آقای گادامر، دقیقاً سر وقت که تماس گرفتیم پشت تلویزیون نشسته بود. و من نام نمیبرم، میگه اون وقت ما با یه نفر از رجال خودمون از مجلسی ها مثلا ما خیلی سال قبل بنابراین مثلا یک صحبتی داشته باشیم، از قبل هم همان کرده بودیم ولی کلی معطل شدیم تا آمدن پیدا بشن و باشن صحبت بکنیم. یعنی میگفت مثلا اینجوری نظم چیز خوبیه، خیلی مهم. این استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله سبحانی انصافا تبلور نظمه، خدا شاهده نظم منظم. به قدری هم ناراحت میشه از آدمای بی نظم که حساب نداره، خیلی ناراحت میشه. چون من سالها خدمتشون بودم، چون داشتیم مثلا مطالعه می‌کردیم که من زنگ می‌زد گفت بابا شما آخه هماهنگ کردی قبلا، من که اینجا بیکار ننشستم که شما هر وقت کیفیت کشید بیای زنگ در رو بزنی منم بیام بشینم با هم صحبت کنیم، من کار دارم، برنامه دارم. راجع فهمید رو و وقت منظمه، ساعت فلان تا فلان فلان کار، فلان تا فلان فلان کار منظم. خب این همه پیشرفت به خاطر همین نظم دیگه. بله ایشان مثلا از حضرت آیت الله نوری خیلی تعریف میکرد، خود استاد ما ها میگو مثلا آدم منظمیه. اینا نکات مهمی است، آدم های منظم اینا که همه یه جاهایی رسیدن خلاصه نظم هم داشتن دیگه. حالا اینکه نظم ها در بی نظمی است این علکیه نمیشن، این نظمی که نظم است مقصود. حالا خیلی فاصله گرفتیم ببخشید، این تفکر عقلیه نه حسی، لذا میگوید که همه مطالعات منظم، حتی فلسفه، حتی تاریخ، فقه و لغت، علم لغت، خود اینا منظمه دیگه، درباره لغت کار میکنه. درست اینم علمه. حالا این اصطلاحش رو من باید تماس بگیرم از این اخوی سوال کنم تلفظش چی هست، اینا غفلت کردم. خب پس این شد سه تا اصطلاح، چی چهار تا اصطلاح، یه بار دیگه مرور کنیم. اولا علم به معنای یک مجموعه نظاممند معرفتی که بهش میگن رشته علمی، شاخه علمی. این گفتیم که در کتابای لغت خیلی مطرح نشده ولی این کتاب المعجم الوسیع تعریف کرده، در زبان انگلیسی هم دیسیپلین به این میگن. این چهار تا کاربرد داره، اعم و عام، خاص و اخص. اونی که اعم است به نظرم همین است که الان گفتیم، این بنده خدا میگه در زبان آلمانی این اصطلاح هست که هر مطالعه منظم نظاممندی درباره موضوعی باشه این میشود علم، حالا چه حقیقی باشه چه اعتباری، چه کلی باشه چه جزئی. این معنی گسترده. دو، مجموعه گزاره‌ها و مسائل قضایایی که همیشه کلی باشن به وصف کلیه دیگه، اون گزاره‌های جزئی مثل علم تاریخ جغرافیا شامل نخواهد شد، کلی حقیقی باشد. خب اینجا هم کلیت شرطه، هم حقیقی بودن، اعتباریات خارج میشه. کلی باشه، حقیقی باشه، حسی هم باشه، این قابل مطالعه حسی باشه. این فقط همون علوم تجربی، علوم طبیعی، علوم طبیعی را شامل میشه که کلمه ساینس آقا فرمودن که اینه معنیش، اینه کلمه ساینس در اصطلاح انگلیسی البته به این معناست. خب یه مقدار راجع به این اصطلاح اخیر، حالا بعد کدومی که از این اصطلاحات در علم دینی محل بحث است؟ کدوم یکی از اینا در علم دینی محل بحث است؟ چهارم یعنی اخص. کدام یکی از این اصطلاحات ارجح است به لحاظ ارزیابی یک بحث عقلانی و واقع بینانه؟ کدوم یکی از این اصطلاحات رجحان داره؟ به نظر میاد اصطلاح اول ارجحه. چه وجهی داره که ما بیاییم تحدید کنیم؟ ما این بالاخره اینم یک شاخه برای خودشان، علم تاریخ یک شاخه ایه، رشته ایه، علم جغرافیا یک رشته ایه، علوم ادبی مثلا علم نحو داریم، علم زبان شناسی، بس علم زبان شناسی رشته های آکادمیکی داره دیگه، اینا رشته های دانشگاهی داره. بنابراین اگر ما باشیم و انتخاب در بین این معانی اصطلاحات اون اولی از همه رجحان بر همه رجحان داره، چون هیچ وجهی نداره که به چه دلیل ما بیایم بگیم نه اصطلاح علم به اینها گفته میشه، اونها همه اینا علمه، در معنای عام کلمه همه اینا علمه. حتی علوم همیشه هست که نقلی، علوم نقلی هم علمه، علوم دینی هم علمه، چه فرق میکنه؟ چون منبعش که دخالت نداره که، مجموعه مسائل مطالعه نظاممند درباره یک موضوع خاصی که یه جهت خاصی دارن. پس این اگر ما باشیم که بخوایم داوری کنیم که کدوم یکی از این اصطلاحات رجحان داره، اون اولی ارجحه، چون بقیه این قیود خیلی وجهی نداره که آدم بیاد محدود بکنه بگه نه به اونا دیگه علم نمیگیم، به اینا علم میگیم، برای چی اونا علم نگیم. اما اگر بخوایم در حوزه علوم دینی، منجی ببخش علم دینی، علم دینی اونی که ما در علم دینی میخوایم بحث بکنیم، اونی که محل بحث و گفتگوست بیشتر ارمیشن خدمتون که این اخیریه، یعنی همین پیپ ساینس بهش، علوم تجربی. این نزاع و بحث اینه که آیا این علوم تجربی و علوم طبیعی اینا سبقه دینی دارن، دینی هن، غیر دینی هن، اگر دینی هن مثلا چطوره. این بیشتر محل بحث است، یعنی محل نزاعه، و الا باز الکلام الکلام، یعنی میشه درباره همه علوم، درباره فلسفه هم میشه بحث کرد، آیا فلسفه یک علم دینی است یا نه. توجه فرمودید؟ آیا منطق مثلا علم دینیه یا نه، چه فرق میکنه؟ راجع به همه این علوم، چه از طریق عقل حاصل بشه، چه از طریق نقل حاصل بشه، چه از طریق تجربه حاصل بشه، یعنی روشش باشه، فرق نمیکنه، همه اینا رو میشه بحث کرد. بذار بحث هم هست فی الجمله که آیا مثلا ما فلسفه اسلامی داریم یا نداریم. بعضی منکرن میگن نه فلسفه دیگه اسلامی یا غیر اسلامی نداره، فلسفه فلسفه است. فلسفه مسیحی داریم یا نه، میگن نه فلسفه اگر فلسفه است فقط فلسفه است دیگه، بر پسوند مسیحی یا یهودی مثلا فلسفه اسلامی، میگن نه این صحیح نیست. یه عده میگن نه داریم. پس میشه بعد این بحث اسلامی و غیر اسلامی، دینی و غیر دینی در علوم را در علوم عقلی هم میشه مطرح کرد. مثلا علم ریاضیات، آیا علم ریاضیات دینی و غیر دینی مثلا داریم یا نداریم؟ حالا داریم یا نداریم بالاخره قابل بحثه، اینجور نیست که منحصر باشه به علوم طبیعی، ولی اینا خیلی محل نزاع نیستن، کمتر محل گفتگو هستن. اونی که دغدغه است امروزه و بهش پرداخته شده و بحث میشه و یه مطالبه ای هم هست، در واقع الان یک مطالبه فرهنگی اجتماعی است و رهبری، مقامات رهبری هم ایران اینجوره، ایشون هم یک مطالبه ای دارن، به خصوص در علوم انسانی، به ویژه در علوم انسانی بحث خیلی جدیه که ما علوم انسانی که الان داریم، مثلا در علم فرض کنید که اقتصاد، در علم سیاست، در علم مدیریت و علم مثلا جامعه شناسی، توجه میفهمم، روان شناسی، امثال این علوم که انسان محل بحثه، علومی که به انسان مربوط میشن، اینا چیکار باید بکنیم؟ علم دینی داریم نداریم؟ اسلامی داریم نداریم؟ همین چیزیست که در غرب مطرح شده برای ما همین معنا را داره، یا اینکه باید تغییر بدیم؟ به هر حال بیشتر دغدغه رو ایناست. و یه خود رقیق‌تر، ضعیف‌ترش در علوم طبیعی، یعنی علوم تجربی طبیعی، مثلا مثلا علم فیزیک و زیست شناسی و غیره، اونجا کمتر مشکل، البته مشکل بیشتر در این علوم انسانیه. ملاحظه میکنین مثلا ما دانشمندانمون که همین علوم طبیعی رایج را میآموزند، توجه فرمودید، از همینا دانشمندان هسته‌ای به وجود آمده، یعنی از همین دانشمندانی که علوم طبیعی رایج دنیا را طی کردن یاد گرفتن، خب البته خودشون ابتکار دارن دیگه، این همه جای دنیا هست، یه ابتکاراتی هر دانشمندی برای خودش داره، اما اون اسلوب و روش دیگه یک روش دیگه نیست، همون اسلوبه، همون شیوه کار میکنن، مطالعه میکنن. حالا البته یه ابتکاراتی هر کسی برای خودش داره، نیازهایی که هست آدم را وادار میکنه در یه حوزه بیشتر تمرکز بکنه و خلاقیت پیدا کنه، این دیگه همه جای دنیا اینا هست. مثلا فقط اینه که اینا آدمای متدینی هستن، دیندارن، انگیزه دارن، اخلاص دارن، خداشناسن، فیزیک را فقط فیزیک نمیدونن، به خدا هم اعتقادن، فرقش ایناست. اما علوم انسانی در این حد نیست، بیش از این هاست. بنابراین حالا این بحث را آینده انشاءالله بیشتر میرسیم. پس اونی که اگر بخوایم بین این معانی انتخاب کنیم، داوری بکنیم، میگه معنی اول، چون بقیه این تقییدها به چه دلیل، همه اینا علم حساب میشه. فلسفه هم خودش یک علمه، ریاضیات هم یک علمه، طبیعیات هم یک علمه. کما اینکه در گذشته تقریبا اینجورا بوده در سابق که علم وقتی میگفتن همه اینها را شامل میشد، یا اگر فلسفه میگفتن همه این شاخه ها را به خصوص علوم حقیقی را شامل میشد. اما اگر بخوایم بگیم اون چیزی که محل بحث است، علوم نقلی وحیانی، قطعا تو بحث علم دینی نمیاد. علوم نقلی وحیانی مثلا مثل علم فقه، علم تفسیر، این دیگه بحث نداره که خب این دینی بودنش مفرزه. دقت میکنید این بحث نمیشود چون اصلا مفروغ عنه. یه سر علوم میشود بحث کرد، خیلی محل حاجت و چالش نیستن، هستند اما نه به صورت گسترده. مثلا اصلا فلسفه، حالا فلسفه اسلامی داریم یا نداریم، عرفان اسلامی داریم یا نداریم، تو عرفان هم این بحث هست. آیا عرفان به ما هو و عرفان فقط عرفان است که دیگه عرفان هندی و عرفان بودایی و نمیدونم عرفان اسلامی و مسیحی نداریم یا داریم؟ اینا محل بحث واقع شده فی الجمله. اما اونی که عرض کردم بیشتر امروزه محل دغدغه است و میگن علم دینی، ناظر به علوم تجربیه، ناظر به علوم تجربی، و در علوم تجربی هم بیشتر ناظر به علوم انسانیه تا علوم طبیعی. بله، این اجمالا در جنبندی این کاربردها و اصطلاحات ما اینو میتونیم بیان بکنیم. بله. درست. یعنی مسئول شما بحث روشه دیگه. بله. ما البته نگفتیم که علم منشین است، گفتیم اینی که یبحث عنه در مبحث علم دینی بیشتر محل بحث است، این علم تجربی محل بحثه که آیا این علم تجربی علم دینی هست یا نه. حالا ما نگفتیم که شاخص علم چی چیه که این تجربی باشه یا نه. این آره، این مثلا آیا علوم تجربی میتوانن علوم دینی باشن یا نه. حالا اونا میگویند، نگاه کنید، یعنی طرح موضوعه، یعنی موضوعی که روی میز میگذارن میگن آقا شما نظرتون چیه درباره این علوم تجربی، آیا این علوم تجربی میتواند علوم دینی باشد یا نه. ما وقت باید موضع خودمون رو خودمون مشخص کنیم. چجوری مشخص کنیم؟ همین رو بخواستم در ادامه بحث عرض کنم که اون جهت واحدی که گفتیم مسائل رو به هم گره میزنه، پیوند میدهد چیست؟ آیا موضوع واحده، غایت واحده، یا روش واحده؟ و نقش روش در علم بودن علم چقدره؟ آیا ما وقتی میخوایم بگیم که علم علم است، روشش حتما باید تجربی باشه؟ درسته اونا میگن علومی که ما داریم در طبیعت شناسی تجربی هن، در علوم انسانی تجربی هن، میگیم بسیار خوب، روش چه جایگاهی در علم داره؟ یعنی ما موضوع خودمون رو تو این قسمت نگفتیم که نظر ما چیه. بله، ما بله درست. خیلی خوب نگاه کنید، حالا عرض بکنم خدمتتون، ما اینا رو فقط برای اینکه چیز نشد، اشتراک لفظی مقایسه لفظی نشود، ها میگیم بسیار خوب، میشود اینجوری حرف زد. اگر کسی گفت در علم طبیعی که موضوعش طبیعت شناسیه، یا علوم انسانی که موضوعش انسان شناسیه، به لحاظ اینکه محور چه باشه، موضوع یعنی محور مسائل موضوع باشه، بله، این چرا میگن علم طبیعی؟ چون موضوعش طبیعیاته. چرا به اون میگن علم انسانی؟ چون موضوعش انسانه. خب میگیم روشش چه باشه حالا؟ ایشون میگه آقا روشم باید حتما تجربی باشه. اگر قرارمون بر این شد که روش تجربه فقط باشه، این یه پیامدی داره در بحث این که ما این علم دینی بنامیم یا ننامیم. دیگه قطعا اون وقت از نظر روش نمیتونیم ما بحث علم دینی رو مطرح کنیم، باید دنبال یه جهت دیگری بگردیم. دقت میکنید؟ اما اگر گفتیم نه، شما که میگید روشش تجربیه، دلیل شما بر این چی چیه؟ یعنی نپذیریم این حرف را 100%، بگیم نه تجربه میتواند باشد، همین طبیعت شناسی از راه دیگر هم میتونه به دست بیاد، حصر که ندارید شما. که میگیم ما دلیل علی این که ینحصر طریق و معرفت طبیعه الی تجربه، ما دلیل علی هذا؟ میگید یک راهش این، از ما هم قبول میکنیم، یعنی با شما نزاع نداریم، اثباتا سلبا نزاع داریم. اینا را میخواستم حالا بحث کنیم دیگه، تو روش که نقش روش در علوم چقدره، موضوع چقدره، کدوم یکی از اینا مهمه. وقتی میخوایم این رشته های علمی را مشخص بکنیم، اونی که حرف اساسی تر را میزنه موضوع واحده ها؟ که مثلا میگیم فلسفه چه علمیست، اول نریم سراغ این که روشش چی چیه، اول میگیم فلسفه چه علمی، یا موضوع چی چیه، راجع به چی بحث میکنه. میگیم مثلا موجود به ماه و موجود. میگیم کلام چه علمیه، یعنی موضوعش چیه. میگیم به قول مرحوم آقای لایجی اوضاع شریعت، یا به قول ابن خلدون العقائد الایمانیه، حالا بگوید خداشناسی و ذات صفات. این موضوع این شد. ما هو منهج هذا العلم، اون یه بحث دومی میشه. حالا اینا بحث عرض میکنم، اینا بحثای قویی است. ولی حالا یه قدری ازمار قبل از ذکر میشود، ولی به خاطر اینکه ذهنتون روز سه شنبه است و دیگه درس ما تعطیل میشه تا روز شنبه، خاطر این مرحوم شهید مطهری همین بحث متدولوژی، بحث روش شناسی را که مطرح می‌کنن در علوم، می‌فهمم خیلی مهمه. روش شناسی علوم بسیار بسیار مهمه که ما ببینیم در فلان علم چه روشی را باید به کار بگیریم، ولی روش علم را با چه ملاکی بشناسیم. همجوری علکی بیایم بگیم فلان علم روشش این است، من عندی، یعنی یا نه این ملاکی می‌خواد. من عندی که نمیشه همجور آدم بی چیزی بگه، که بگه من دیشب خواب دیدم که مثلا فلان علم روش تجربه، پس تجربیه این که من این نداره. یا مثلا با زنم داشتیم تعریف میکردیم، زنم به من گفتش که این روش، من گفتم حرف زنم خوبه مثلا، اینا که نمیشه گفت. که خدا رحمت کنه اینا، این سبک بحث مطهری است. میگه این اعلامیه حقوق بشر بر ما الزام نداره. که خب شما با قیام و قعود تصویب کردید، مگه حقوق بشر رو با قیام و قعود میشه تصویب کرد؟ انسان شناسی میخواد، هستی شناسی میخواد، جهان شناسی میخواد، بشینید بند بحث کنیم بر نتیجه رسیدیم. خب توجه میفرمایید ملاک این که فلان علم فلان روش دارد چی است؟ میفهمن اتفاقا باید ببینیم موضوعش چی چیه. موضوع علم وقتی معین شد، روش هم به ما یاد میده. مثلا اگر موضوع طبیعت شناسیه، بله روش عادی برای طبیعت شناسی چیه؟ تجربه است. چون موضوعات طبیعی را که نمیشه با عقل شدن بشینه یه گوشه درباره نور و درباره حرارت و درباره حرکت و این چیزا صحبت کنه، که نه، پدیده های جزئی حسی. خیلی خوب تا اینجا آمدیم، درسته. یعنی من طرق معرفت طبیعه العادیه، یعنی طرق عادی برای شناخت طبیعت چیه؟ تجربه است. ما قبول داریم. هل ینحصر الطریق به هذا؟ ما الدلیل علی هذا؟ اینجا مهمه. اینجا که ما مچ تجربه گرا رو میتونیم بگیریم، اینو میگیم شما کجا نفی میکنید؟ میگید نه همین است و لیس الا. شما میخواید طبیعت شناسی باشه. حالا اگر یکی از راه کشف و شهود، فرضاً یه راهی ممکن از راه کشف و شهود پی ببرد به علل عالم طبیعت، از راه علت به معلول پی ببره، خیلی هم بهتره. تازه العلم من العلت الى المعلول بهتر است از علم از معلول به علت، یعنی روش استقرایی، اون که بهتره. که اگر به آتش رسید، اون وقت میدونن حرارت هم هست دیگه. شما الان از حرارت میخواید به آتش برسید، و از آتش به حرارت نرسید. فردا عرض میکنم حالا اگر وحی هم وجود داشته باشه، یه راه وحیانی، یعنی راه وحیانی یعنی چی؟ یعنی خالق این عالم که این عالم خلق کرده، به یک بنده ای از بندگان خدا بفهماند که این پدیده طبیعی چه جوریه. این که خیلی بهتره. که ها، این بهتر نیست حضرت عباسی ها؟ بهتر نیست؟ کسی که اصلا اینا ساخته نداریم، عقلانی صحبت میکنیم، حالا به مبنا کار نداریم، عقلانی صحبت میکنیم. خدا رحمت کند مرحوم شهید نواب صفوی را. فرمودن این که نبی باید خدا بفرسته، یا علاءالدین درست میکنن، دستورالعملش هم توش میگذارن. چراغ علاءالدین قدیم، چراغ قدیم ها چراغ بود دیگه، حالا گاز این چیزا نبود که حالا الان این همه چیز برقی شده، گازی شده. ولی مثال خیلی ساده، یه چراغ میسازن به نام چراغ علاءالدین، بعد یه دستورالعمل هم توش میذارن. الان هم مثلا فرض کنید هود نمیدونم فلان، یا چی رو باید نصفش، چی رو باید استوره، اون بهتر از همه میدونن دیگه، چون خودش ساخته است دیگه. یه عقل دو تا چهار تا است، عقل بچه راهنمایی هم میفهمد، ابتدایی هم میفهمد، اون که اینا ساخته بهتر میفهمد که این چطور باید کار بکنه. حالا شما میری میگردی کلی آزمون و خطا یه چیزی پیدا میکنی، خب خود خدا که اینا خلق کرده به پیغمبرش میگه، به ولیش میگه آ این جوریه، قبل از اینکه اینا برن اونا مطالعه کنن، این اشکال داره؟ چه مانعی داره؟ نه تنها مانعی نداره، بلکه بهترم اصلا هستش. خب همینجه دو تا راه پیدا میکنه، یعنی طبیعت شناسی نقلی وحیانی، طبیعت شناسی تجربی. ما دیگه با هم دیگه معارضه ندارن. اگر یه جای احیانا تو نتیجه به هم خوردن، اون وقت باید فکر کنیم. این عینا مثل اینه که ما بگیم آه عقل و نقل با هم تعارض دارن، میگیم نه، هم عقل حجت خداست، هم نقل حجت خداست. حالا اگر یه جای اینا نتیجه هاشون با هم نساخت، چیکار باید بکنیم؟ اونجا باید بریم رو ملاکات. خب پس اینطور شد، اینا مهم است ان شاء الله تعالی، اینا به تدریج عرض خواهیم کرد، میگم بحثای خیلی مهمی است، روشن بشه. صلی الله علی محمد و آله.